همکارم فاطمه شهبازی تقدیم حضورتون میشه.
روی خط خبر.
روی خط خبر.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. از طریق برنامه روی خط خبر به مدت یک ساعت در خدمت شما ایم، پس لطفاً بشنوید. تشکر میکنیم از همراهی شما هموطنان گرامی با روی خط خبر رادیو سلامت که هر هفته چهارشنبه ها از ساعت 20 تا 21 تقدیم شما میشه. این یک برنامه خبری است و ما تلاش میکنیم راجع به مهمترین خبرهای هفته و روز صحبت کنیم، البته با حضور کارشناسان و مسئولان. و اما مسیر ارتباطی شما با ما در این برنامه 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. مثل همیشه برای برنامه امشب روی خط خبر سه موضوع انتخاب کردیم، موضوعاتی که بر اساس مسائل و شرایط روز جامعه انتخاب شده. برخی از موضوعات مطالبات شما شنوندگان گرامی است و موضوعاتی که به هر حال در اتاق فکر روی خط خبر تنظیم شده. لطفا با ما همراه باشید. میدونم که سوالهای زیادی دارید راجع به مسائل مختلف از جمله آلودگی هوا و حتی شیوع آنفولانزا در کشورمون، پس با ما همراه باشید چرا که میخواییم راجع به همین موضوعات صحبت کنیم. وقتشه که عناوین امشب روی خط خبر رو خدمتتون عرض کنیم. من فاطمه شهبازی با موضوع ضرورت تشکیل یگان ویژه اطفای حریق در جنگل‌ها.
من رضا شهابی نژاد با موضوع شیوع آنفولانزا و طغیان این ویروس در خدمت شما هستم امشب و با یک میهمان تلفنی صحبت می‌کنم.
بنده علی ابراهیمی، خبرنگار حوزه سلامت. امشب در خصوص آلودگی هوا، بحث تمهیدات اورژانس و صنایع آلاینده با مهمانانم گفتگو خواهم کرد.
موضوعات رو خدمتتون عرض کردیم. اگر سوال پیشنهادی داشتید برای ما پیامک کنید به 3102. اما در ادامه همکاران خودم رو در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم. صدابردار برنامه روی خط خبر آقای صادق میرزایی، هماهنگی این برنامه فرزاد محمدی راد و تهیه کننده روی خط خبر آقای یحیی لک. بیست و چهار دقیقه است و همونطور که گفتیم سه موضوع انتخاب کردیم راجع به آلودگی هوا، بحث صنایع و تمهیدات اورژانسی، شیوع آنفولانزا و تدابیر بهداشتی و درمانی و ضرورت تشکیل یگان ویژه اطفای حریق جنگل‌ها. خب همونطور که می‌دونید طی روزهای گذشته شاهد حریق در جنگل‌های الیس بودیم و یه خبری هم امروز داشتیم راجع به حریق در بخشی از جنگل‌های گلستان که خوشبختانه تیم‌های عملیاتی به منطقه اعزام شدند. پس لطفاً با ما همراه باشین اگر راجع به بحث چگونگی حفاظت از جنگل‌های کشورمون نظری یا پیشنهادی دارید یا نقدی هست برامون بفرستین به 3102.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
در این روزها آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برای ما و تمام مردم ایران که عاشقانه طبیعت و سرماهای ملی کشور را دوست دارند نگرانی‌های جدی ایجاد کرد. بخش عمده‌ای از پهنه آتش‌سوزی عرصه جنگلی الیت چالوس با تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی و پشتیبانی از خطر نابودی نجات یافت. بالگردها و هواپیمای نیروی هوافضای سپاه هوانیروز ارتش در عملیات اطفای حریق با ده ها سورتی پرواز مشارکت کردند. آتش نشانان فداکار سازمان آتش نشانی، نیروهای هلال احمر و نیروهای محیط زیست و محیط بانی نیز در کنار خیلی عظیمی از فعالان محیط زیست و نیروهای محلی و مردمی شبانه روز برای حفاظت از این میراث ملی مجاهدانه تلاش کردند. با این وجود مجلس نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه را به دقت بررسی خواهد کرد. کمیسیون امور داخلی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مأموریت یافتند تا گزارش موشکفانه از عملکرد تمام دستگاه‌های مسئول در این زمینه تهیه کرده و هر گونه قصور یا تقصیر یا بی‌توجهی به هشدارها و یا تأخیر در ایفای وظایف را مورد بررسی قرار دهند.
کنکاشینو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
بیست و هفت دقیقه است روی خط خبر. صحبت‌های ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رو در خصوص اطفای حریق جنگل‌های کشورمون شنیدیم. همونطور که می‌دونید مهار آتش‌سوزی جنگل‌های منطقه حفاظت شده چهارباغ در محدوده روستای الیت از توابع شهرستان چالوس که بعد از چند هفته تلاش شبانه روزی به نتیجه رسید چندی روایت رو داره، از همکاری و مشارکت مردم گرفته تا تلاش‌های نهادهای مختلف و در کنار اون بحث چرایی حریق و چرایی مدیریت اطفای حریق در جنگل ها. در اثنای حریق و عملیات مهار آتش سوزی در جنگل های منطقه حفاظت شده چهارباغ، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد ضرورت تشکیل یگان ویژه اطفای حریق جنگل ها رو مطرح کردند. اما همونطور که شما میدونید زمانی که حریقی در جنگل رخ میده کلیه ارگان ها تلاش میکنن که کمک کنن، از جمله هلال احمر یا خود سازمان منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و همینطور نیروهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد. اما خب در کنار این مسائل برخی از کارشناسان نگاه تخصصی تری به موضوع دارن و اظهار نظر میکنن که چرا در این بحث باید هلال احمر هم ورود کنه. به هر حال اگر یک مدیریت واحدی برای اطفای حریق جنگل ها ما داشته باشیم، این برنامه ریزی ها میتونه منسجم تر باشه. میخوایم صحبت کنیم با عضو شورای عالی مدیریت بحران کشور و سخنگوی این سازمان، سازمان مدیریت بحران، آقای مهندس حسین ظفری. آقای ظفری گرامی سلام عرض میکنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزاریم. خواهش میکنم. من فکر کنم سازمان مدیریت بحران کشور رو از قلم یعنی انداختم در خصوص مهار آتش سوزی که نقش بسیار مهمی مدیریت بحران کشور داره و امروز حالا و در این بخش از روی خط خبر میخوام یک مقدار عمیق‌تر راجع به این موضوع صحبت کنیم. به هر حال پیشنهادهایی در خصوص تشکیل یگان ویژه اطفای حریق جنگل‌ها مطرح میشه و دنبال این هستیم که اگر قراره که این یگان تشکیل بشه، مدیریت این شبکه و این یگان باید به عهده چه سازمانی باشه. گرچه هنوز چنین تشکیلاتی رو ما نداریم، ولی پیشنهاد میشه که سازمان منابع طبیعی تولیت این یگان رو به دست بگیره. نظر شما چیه آقای ظفری با توجه به این که عضو شورای عالی مدیریت بحران کشورید؟
بله، ببینید عرض کنم خدمت شما که اون چیزی که قانون مشخص کرده این هستش که در حال حاضر عرض میکنم این هستش که مسئولیت اطفاء حریق در مناطق مجموعهایی که منابع حوزه عرصه های عمومی و عرصه های طبیعی هستند بر عهده سازمان منابع طبیعی است، در نقاطی که مناطق حفاظت شده هستش، حفاظت شده بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست هست،
یعنی تفکیک شدن.
بله، این در برنامه های ذیل قانون مدیریت بحران کشور اومده و خود مجموعه های منابع طبیعی و عرض کنم به خدمت شما که حفاظت محیط زیست هم براش یگان هایی دارند، هم یگان حفاظت منابع طبیعی در سازمان منابع طبیعی در حال حاضر مسئولیت این کار رو داره، تیم هایی رو دارن و دارن اطفاء حریق.
البته این تحت شرایطی است که اون حریق در همون محدوده باشه، سرایت نکنه از یک منطقه عمومی به یک منطقه حفاظت شده.
بله، اگه منطقه حفاظت شده باشه سازمان حفاظت محیط زیست هم یگان هایی رو برای این کار داره، و اگر نیاز به اطفاء حریق هوایی یعنی هلیکوپتر بخوان، هواپیمای آپاش بخوان، اینها هم در وزارت دفاع مرکز کنترل و هماهنگی اطفاء حریق هوایی راه اندازی شده، در قانون مکلف شدن و وزارت دفاع هم راه اندازی کرده، از طریق ما این هماهنگی انجام میشه و هلیکوپتر و هواپیمای آپاش اعزام میشن.
یعنی همه مجموعه ها تقریبا چنین تیم های عملیاتی رو دارن و این هماهنگی با محوریت شما یعنی سازمان مدیریت بحران کشور انجام میشه و اگر نیازی باشه ممکنه تیم های از سپاه اعزام بشه برای اطفای حریق، اگه نباشه بله. که هیچ.
من اصلا میخوام بگم اگر اتفاق یعنی آتش سوزی در منابع طبیعی یا عرصه های حفاظت شده اتفاق بیفته، در گام اول یا منابع طبیعی یا محیط زیست اقدام میکنه.
بله.
اگر تعداد نیروها کفایت نکرد اعلام میکنه، حالا یا از طریق فرماندار اون شهر یا از طریق اداره کل مدیریت بحران استان، سایر نیروها رو مثلا مثل بسیج، مثل نیروهای مردمی، مثل هلال احمر، اینها هم اعزام میشن به منطقه. اگر باز هم نیاز به منطقه صعب العبور بود، یعنی نیروی انسانی نتونست بره بالا، یا مثلا منطقه الیت شیب 80 درجه به بالا داشت، مثلا یا حالت دیوار راست بود دیگه 80 درجه، یعنی همچین شرایطی، اینجا نیاز هست که هلیکوپترها و هواپیماهای آپاش اقدام بکنن، درخواست میدن، ما هم هماهنگ میکنیم از طریق وزارت دفاع و وارد عمل میشن. یعنی یه حالت مرحله به مرحله و پلکانی است که اینها بتونن کار خودشون رو جلو ببرن و اقدام بکنن.
بله.
در حال حاضر این شرایط در کشور وجود داره و بر اساس آنچه که قانون مکلف کرده و معین کرده، هم سازمان منابع طبیعی، هم سازمان حفاظت محیط زیست، هم اگر نیاز به نیروهای مردمی باشه سایر دستگاه‌ها رو فراخوان می‌کنیم، هم اگر نیاز به اطفاء حریق باشه وزارت دفاع هماهنگ می‌کنه.
بله.
با ارتش، با سپاه.
بسیار ممنونم.
براجا که اقدام بکنم.
سپاسگزارم. چون سرهنگ زکریایی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورم به جمع ما ملحق شدن، با کسب اجازه از شما آقای مهندس ظفری چند دقیقه هم در خدمت جناب سرهنگ زکریایی باشیم. جناب سرهنگ زکریایی سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام و شب بخیر و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون.
ممنون من شما هستم. خواهش میکنم. تجربه ثابت کرده که در خصوص بحث اطفای حریق جنگل ها، ما اگر اتفاق بیفته تمام توجهات به این مسئله جلب میشه، بعد از گذر از یک حادثه حریق دوباره حرف و حدیث ها در خصوص این چگونگی اطفای حریق میره کنار تا اتفاق و حادثه بعدی، ولی مواردی که در هر رخدادی تکرار میشه اینه که ما تجهیزات نداریم یا فرماندهی واحد در عملیات اطفای حریق عرصه‌های جنگلی نداریم، برنامه جامع اطفای حریق نداریم و به طور کلی یک حکمرانی منسجم جنگلداری نداریم. این نقاط ضعفی است که در زمان وقوع هر حریقی در جنگل‌ها و عرصه‌های جنگلی پررنگ میشه. جناب سرهنگ زکریایی، الان بحث ضرورت تشکیل یگان ویژه اطفای حریق جنگل‌ها مطرح شده، البته از طرف خانم دکتر انصاری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، اما نظر سازمان منابع طبیعی در خصوص این پیشنهاد چیه؟
عرض کنم که با توجه به این که ما هر ساله در این فصل، در مخصوصا در جنگل‌های هیرکانی در این فصل، با توجه به که فصل خزان رو داریم، ریزش برگ ها هست و وجود لاش برگ های قدیمی خشک کسته افتاده و حرارت و کمبود رطوبت در سطح عرصه های جنگلی و مواد سوختی که تکمیل میشه، این مثلث آتش فراهم میشه که با کوچکترین جرقه حادثه آتش سوزی در جنگل های ما اتفاق میفته. لذا اگر منظور شما در منطقه خاصی هست بفرمایید که من در این خصوص توضیح بدم، و اگر کلی هست سوال شما در خصوص اطفاء حریق.
نه عرض کردم به طور کلی است.
به طور کلی ببینید، خود یگان حفاظت ما مجموعه جداگانه‌ای برای اطفاء حریق تو ساختارمون تعریف نشده.
درسته.
البته اینو خدمتتون صادقانه عرض کنم، 20 سال الان یگان حفاظت تشکیل شده، متاسفانه ساختار مصوب ما نداریم، یعنی اون جایگاه شغلی که برای عزیزانمون در یگان حفاظت باید تعریف بشه تعریف
نشده.
انشالله پیگیریم که این در همین سال جاری انشالله محقق بشه،
در حالی که خیلی هم مهم بوده این همه سال. یعنی شما میفرمایید 20 سال گذشته ولی هنوز یک ساختار منسجمی نداره،
ساختار مصوبی در
یا مصوب
یگان تشکیل شده، خب ولی ساختار سیستم اداری جایگاه شغلی برای عزیزانمون که در یگان حفاظت کار میکنن تعریف نشده،
در حالی که نقش مراقبتی از جنگل رو به عهده داره.
بسیار کار سختی هست خانم دکتر. عزیزان ما شما نگاه کنین، کارمندا عزیزی که سراسر کشور حضور دارن 3 ساعت کار مشخصی دارن، اما منابع طبیعی اسمش روش هست، 24 ساعته همکاران ما، غرقبانان ما، محیطبانان ما، دشمانان ما، اینها باید تو عرصه باشن، مراقبت کنن، هم بحث اطفاء حریق هست، تخریب، تصرف، آتش سوزی که اتفاق میفته و قطع درخت، قاچاق چوب، همه اینها جز ماموریت های نیروهای ما هست.
بله، اگر بخوایم جز به جز نگاه کنیم جناب سرهنگ زکریایی، در حال حاضر ادارات کل منابع طبیعی به ویژه در نقاط شمالی کشور هر کدوم به صورت مجزا واحد تخصصی اطفای حریق دارن؟
واحد تخصصی اطفا حریق نداریم، فقط مثلا هر فرمانده یگان جز بخشی از ماموریت های ایشون هم حریق تعریف شده، یعنی نیروی تخصص حریق ما نداریم. نیروهامون رو در سال مثلا یکی دو بار توسط عزیزان متواتش نشانی هلال احمر به صورت عمومی و تخصصی آموزش میدیم، اما این آموزش کافی نیست.
نمیتونید با مدیریت بحران کشور یک هماهنگی داشته باشین؟ جناب آقای ظفری هم پشت خط هستن، یعنی میخوایم که به یک نتیجه برسیم که به هر حال اگر کم و کاسی هایی در مجموعه یگان حفاظت منابع طبیعی وجود داره، این کمبودها به نحوی از طریق دیگر سازمان ها به عنوان پشتیبان تامین بشه.
من آدم بهتره که با مردم صادقانه صحبت کنیم. اعتباراتی که برای ما در خصوص حفاظت و همچنین اطفاء حریق در نظر میگیرن، اولا که به موقع به دست ما نمیرسه، توجه میفرمایید، و دوما هم کافی نیست. یعنی حقیقتا سازمان بزرگ منابع طبیعی که مدیریت 83% خاک کشور رو بر عهده دارد و امنیت زیستی این کشور با ماست، یعنی با همکاران ماست در حفاظت از انفال و طبیعت،
دست خالیه.
لذا این اعتبارات که برای سازمان منابع طبیعی در نظر گرفته شده، واقعا شما الان بیاین اکثر سرجنگلبانی های ما رو نگاه کنین، خودروهای ما فرسوده است، موتورسیکلت های ما فرسوده هست، یعنی واقعا ناوگان خودرویی فرسوده ای ما داریم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای مهندس.
که مسئولین عزیز، عزیزان ما که در خصوص برنامه و بودجه که مصور میکنن، واقعا منابع طبیعی رو ویژه ببینن.
بله، اصل کلام رو فرمودیم. و در پایان جناب آقای ظفری گرامی، خب مشکلات رو شما هم شنیدید، یک پرسش رو مطرح کردم به عنوان پرسش نهایی، اینکه سازمان‌های پشتیبان چقدر میتونن از یگان حفاظت منابع طبیعی، سازمان منابع طبیعی در امر حفاظت از جنگل‌ها کمک کنن؟ به هر حال از طریق سامانه‌های هشدار سریع، ابزارهای نوین و یا تجهیزاتی که در این مجموعه لازمه.
بله، من خدا قوت میگم خدمت آقای زکریایی، این مدت زحمت بسیار زیادی کشیدن. ما بارها جلسات مختلفی رو داشتیم، هم با عزیزانم در منابع طبیعی، هم در سازمان حفاظت محیط زیست، و دوستان هم نگاهشون و بحثشون در این بود که منابع و بودجه هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید برای این سازمان‌های دو تا سازمان بزرگ و مهم در نظر بگیرن. اون تا خب شما مستحضرید، به هر حال کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه هست. ما باید بریم به سراغ این که از ظرفیت‌های عظیم مردمی استفاده بکنیم. و نکاتی هم که فرمودن آقای زکریایی در مورد ساختار، و عرض کنم به خدمت شما که وضعیتی که در یگان حفاظت در منابع طبیعی وجود داره، یا حتی در حوزه محیط زیست هم همینطور، عمدتاً موضوعات درون سازمانی سازمان منابع طبیعی است که نظر ما هم هست. یعنی ما هم پیگیر هستیم. به هر حال سازمان منابع طبیعی با توجه به این که بالاخره ساختار این مجموعه رو باید محکم جلو ببره، هر کمکی هم از سمت سازمان مدیریت بحران، هر چه منابع بودجه‌ای، چه پیگیری هایی که باید به هر حال در سازمان اداری استخدامی برای بحث ساختار این مجموعه شکل بگیره، هم حمایت میکنیم.
خیلی
اگر درخواستشون رو بدن، پیگیری های از سمت ما نیاز هست، اینها رو هم داشته باشیم. و دیگه به هر حال نکته دیگه ای هم که هست، در حال حاضر در کشور با توجه به ماهواره هایی که ماهواره خیام رو ما الان داریم، با سازمان فضایی این هماهنگی ها رو داشتیم و تصاویر ماهواره ای رو آماده هم در اختیار هم یگان حفاظت بذارن، هم حفاظت محیط‌زیست. قبلا هم این کار رو میکردن، قبلا ما سامانه های پیشبینی رو در سازمان منابع طبیعی استفاده میکردن دوستان.
خوبه این سامانه ها باشه، خوبه، ولی به شرطی که سرعت عمل باشه و تجهیزات اطفای حریق هم مهیا باشه. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای ظفری. اگر صحبتتون هنوز تمام نشده بفرمایید که دیگه خدافظ
کنم. ما سال گذشته و امسال یه هماهنگی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داشتیم. خود سازمان منابع طبیعی انصافا تو این طرحی که مطرح بود پای کار بودن، که ما دهیارانمون رو در سطح کشور بیاریم پای کار، هم منابع دارن دهیاری ها و هم بتونیم تجهیزات انفرادی اطفای حریق رو در این حوزه کمک بکنیم به عزیزان. من آخرین پیگیری که از سازمان شهرداری ها داشتم، این تامین اعتبارها در نظر گرفته شده و به نظرم انشالله اگر بتونیم دهیاران رو که روستاها اولی اولین خط مقدم برای شناسایی مناطق آتش هستن و اقدام هستن پای کار بیاریم. در از این بخشی از زحمات و کارهایی که دارن دوستانمون در سازمان منابع طبیعی گان حفاظت انجام میدن بر عهده خود دهیارا
بسیار ممنونی
و اونها هم میتونن انشالله واقعا
انشالله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات هر دو بزرگوار آقای زکریایی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و شما آقای ظفری عضو شورای عالی مدیریت بحران کشور. امیدواریم که اگر در گفتگوی دیگری در خدمت شما بزرگواران باشیم شاهد اتفاقات خوب و همینطور شنیدن خبرهای خوشی باشیم، چرا که سوزاندن جنگل‌ها و از بین رفتن جنگل‌ها واقعا حیات رو از بین میبره. سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار و خدا نگهدارتون.
خدا
خط خبر رادیو سلامت رو میشنوید و اما دومین موضوع امشب این برنامه
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر
از حدود دو هفته پیش آنفلانزا توی کشور تو برخی از استانهامون شروع به افزایش کرد. فکر کنم توی هفته گذشته بود برخی از استانها از عدد 10% مثبت بین کسایی که علائم عفونت‌های تنفسی داشتن بیشتر شد. این یعنی اینی که از اون مرز هوشدار رد شده. فکر می‌کنیم که بر اساس تجربه‌ای که تو برخی از کشورهای دنیا و خصوص اون جایی که نیمکره جنوبی هم و با این نوع آنفلانزا درگیر بودن و این مراحل رو پشت سر گذاشتن، از کشور استرالیا حدود 2 ماه با این درگیر بودن. ما اگه فکر کنیم نزدیک به 2 هفته پیش درگیر شدیم، همون الگوی اونجا رو داشته باشیم، احتمالا ما هم 1.5 تا 2 ماه درگیر این بیماری خواهیم.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
شیوع آنفلانزا و تدابیر بهداشتی، موضوعی که جناب آقای رضا شهابی نژاد پیگیری میکنن. آقای شهابی نژاد بفرمایید.
بله متشکرم خانم شهبازی، من هم سلام میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده. شب همگی بخیر باشه. بله موضوع آنفلانزا که دیگه یه جورایی هر ساله ما این موضوع رو داریم در فصل پاییز و زمستان و باید ببینیم که چه تمهیداتی در نظر گرفته شده برای این موضوع و اینکه واکسن این آنفلانزا به چه صورت داره در واقع در کشور توزیع میشه و بین چه گروهایی داره انجام میشه.
بیشتر کدوم شهرها و استانها درگیرن؟
بیشتر کدوم شهرها؟ بله
یه تعداد از مدارس هم به دلیل پیشگیری از شیوع آنفلانزا تعطیل شدن. بله و خب در این بخشی که شنیدیم صحبت‌های دکتر مرادی بود که گفتن به احتمال زیاد 1.5 تا 2 ماه درگیر آنفلانزا خواهیم بود. الانم ارتباطمون با ایشون برقرار شده. مدیر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفتگوی شما رو می‌شنویم.
بله متشکرم. آقای دکتر سلام می‌کنم خدمت شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
همینطور شما در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر مرادی، بفرمایید که الان وضعیت آنفولانزا در کشور به چه صورته؟ بیشتر در کدوم شهرها این ویروس در واقع شیوع پیدا کرده و بیشتر چه گروه‌های سنی درگیر هستند؟
آنفولانزا روند رو به افزایشی داره. از هفته دوم آبان این روند رو به افزایش شروع شده.
بله.
خیلی از استان‌ها این روند افزایشی هست. استان‌هایی که شاید شما هم اسمش رو شنیدید، تهران الان هست، مشهد خراسان رضوی هست،
بله،
کاشان هست، کرمان هست و قم بود قبلا، و این استان‌هایی هست که روند افزایشی داشتن. البته یه تیپ نظر می‌رسه